تله روانی مادر ایثارگر و پدر سرکوبگر. روزی چند بار به همکار، دوست یا حتی یک غریبه در خیابان میگوییم
خاک زیر پای شمام، نوکرتم یا قربانت بروم.
خب احتمالاً آنقدر زیاد که دیگر اصلاً به معنایشان فکر نمی‌کنیم.
ما ایرانی‌ها معمولاً این عبارت‌ها را می‌گذاریم به حساب آن فرهنگ غنی و تعارفات شیرینمان. یک جور نشان دادن احترام عمیق. اما اگر الان به شما، بله، شمایی که دارید روانکاوی عمیق را می‌شنوید، بگویم که همین چند کلمه ساده راستش دارند یک تله وحشتناک روانی را برملا می کنند، چه واکنشی نشان می دهید؟
فکر کنم خیلی ها تعجب کنند.
آره، واقعاً. تله‌ای که نه تنها ما را به عنوان یک فرد از رسیدن به بلوغ و استقلال باز می دارد، بلکه کلن تمدن و جامعه ما را در یک بنبست تاریخی فلج کرده.
ببین، اتفاقاً وقتی به لایه‌های زیرین این تعارفات نگاه می‌کنیم، می‌بینیم ماجرا اصلاً فقط یک بازی زبانی نیست.
ما خیلی وقت‌ها عادت کرده‌ایم بحران‌های جامعه‌مان را فقط از زاویه سیاست، تحریم یا اقتصاد تحلیل کنیم.
مدام دنبال مقصرهای بیرونی می‌گردیم.
درسته، اما در روانکاوی عمیق امروز ما قرار است به فضایی بسیار تاریکتر و پنهانتر سفر کنیم.
یعنی روان تک تک خود ما. جایی که مفاهیمی مثل عشق، فداکاری، اتوریته و قانون به شکلی عجیب با هم گره خوردند.
و یک بحران روانی پیچیده را خلق کردند. بحرانی که نشان می دهد چرا ما در گذار به یک انسان با روانی بالغ مدام داریم در جا می سنیم. و برای این سفر عجیب، ما منابع به شدت تأمل برانگیزی را روی میز داریم. ما امروز قصد داریم هسته فکری یک مقاله و یادداشت‌های روانکاوانه به قلم عبدالرضا اجدری را بشکافیم و ببینیم زیر پوست این رفتارهای روزمره چه خبر است. خب، بیایید از همان نقطه صفر شروع کنیم. وقتی حرف از روان انسان می شود، معمولاً همه چیز به همان سالهای اول زندگی برمی گردد. ماجرا از کجا کلید می خورد؟
نقطه شروع، خب، همان رابطه است که همه ما با آن به این دنیا وصل می شویم. یعنی رابطه با مادر. ببینید، در روانشناسی و الگوی رشد غربی، یک مفهوم بسیار کلیدی وجود دارد به اسم مادر به قدر کافی خوب.
آهان، این یعنی چه دقیقاً؟
یعنی مادری که در ماه‌های اول تمام نیازهای نوزاد را برآورده می‌کند تا به او احساس امنیت بدهد. اما هرچه کودک بزرگتر می‌شود، این مادر آگاهانه و به تدریج یک بستر امن می‌سازد برای فرایندی که به آن می‌گوییم جدایی و تفرد.
یعنی عمدن اجازه می‌دهد کودک کمی ناکامی را تجربه کند.
همینطور است. مادر اجازه می دهد بین خودش و کودک یک فاصله و مرز روانی بیفتد. این فاصله حیاتی است.
چرا؟ چون در همین فضای خالی است که کودک می تواند یک من مستقل پیدا کند. همان ایگو. او می فهمد که من یک موجودم و مادرم یک موجود دیگر است.
اما چیزی که ما در فرهنگ خودمان داریم و مدام در شعرها و فیلمهایمان ستایشش می‌کنیم، اصلاً این الگو نیست.
ما ایده مادر ایثارگر را داریم. دقیقاً مادری که انگار قرار نیست هیچ وقت از فرزندش جدا بشود.
و اینجا درست همان نقطه است که اولین گره کور شکل می‌گیرد. در الگوی مادر ایثارگر ما دیگر با دو فرد مجزا که با هم رابطه دارند روبرو نیستیم، بلکه با یک پدیده روانی مواجهیم به اسم همزیستی. همان سیمبیوت، یک واحد کاملا ذوب شده. مادر از روی محبت بی حد و مرز با ایثار مطلق و با برآوردن بی وقفه تمام نیازهای کودک عملاً اجازه نمی دهد هیچ شکافی بین خودش و فرزندش ایجاد بشود.
خب، نتیجهش چه می شود؟
نتیجه این می شود که آن مرزهای هویتی که برای ساخته شدن یک من مستقل ضروری هستند، اصلا فرصت شکل گیری پیدا نمی کنند.
برای اینکه شنونده های ما بتوانند این تصویر را بهتر تجسم کنند، بگذارید یک تمثیل بیاورم. فرض کن شما یک باغبان هستی و یک گلخانه به شدت مجهز داری. از روی عشق بی نهایت به یک گیاه خاص درهای گلخانه را کیپ میبندی. دما را همیشه روی ایدئال ترین حالت نگه میداری. نور را تنظیم میکنی و اصلا نمیگذاری حتی یک نسیم ملایم به این گیاه بخورد.
مبادا که ساقش خم بشود.
دقیقاً.
خب، چه اتفاقی میافتد؟ این گیاه خیلی سریع رشد میکند، قد میکشد. اما راستش ریشه های این گیاه هیچ وقت برای درگیری با سختی ها مقاوم نمی شوند. ساقش هرگز یاد نمی گیرد چطور باید در برابر باد طوفانی بیرون آن گلخانه انعطاف نشان بدهد.
تمثیل بسیار روشنگری است. در این گلخانه آن نسیم در واقع همان ناکامی های کوچک روزمره است که روان ما برای قوی شدن به آنها نیاز دارد. درسته. وقتی مادر ایثارگر جلوی هر نسیمی را می گیرد، این عشق مطلق در کمار تعجب تبدیل می شود به بزرگترین مانع در مسیر شکل گیری همان من مستقل. در آن گلخانه‌ای که توصیف کردی، کودک هیچ وقت یاد نمی گیرد که احساساتش، خشمش، تنهایی و استرابش را خودش به تنهایی مدیریت کند.
یعنی همیشه منتظر است یکی از بیرون بیاید و حالش را خوب کند.
آره، او یاد می‌گیرد که برای کنترل جهان درونش همیشه به یک منبع بیرونی وابسته باشد. به زبان ساده‌تر، این آدم برای تأیید بودن خودش مدام نیازمند نگاه و تأیید یک دیگری باقی می‌ماند. او خودش را امتداد آن دیگری می‌داند، نه یک موجودیت مجزا که بتواند روی پای خودش بایستد. استراب جدایی در این افراد به قدری بالاست که حتی در بزرگسالی برای گرفتن یک تصمیم ساده نیاز به تأیید عاطفی دیگران دارند.
خب حالا این گیاه گلخانه‌ای ما که هیچ مرز مشخصی برای دفاع از خودش ندارد، بالاخره یک روزی مجبور است پایش را از آن فضای امن بیرون بگذارد. دیگر او باید وارد اجتماع بشود، با واقعیت سخت جهان و از همه مهمتر با قانون مواجه بشود.
بده، قانونی که در روانکاوی نمادش همان اقتدار پدران است.
و فکر میکنم اینجاست که ماجرا از یک داستان عاشقانه افراطی یک دفعه تبدیل میشود به یک فیلم ترسناک.
راستش را بخواهی، گذر از این مرحله همان چیزی است که در روانکاوی فروید به آن میگویند عبور از بحران ادیپ. ببین، برای اینکه یک فرد بتواند به استقلال برسد و وارد جهان اجتماعی و قانون مدار بشود، باید با اتوریته و اقتدار پدر روبرو بشود.
که پدر اینجا نماد قانون است.
دقیقاً. پدر نماد قانون، چهارچوب و واقعیت بیرون از آغوش مادر است. این رویارویی ضروری است تا فرد بتواند جایگاه خودش را پیدا کند. اما در ساختار روانشناختی و فرهنگی ما که به شدت پدر سالاران است، این رویارویی اصلاً یک گزار سالم نیست.
پس چیست؟
یک تصادف مرگبار.
یک تصادف مرگبار. بگذارید این را کمی باز کنیم. چرا مرگبار؟ مگر در فرهنگ‌های دیگر این رویارویی چطوری اتفاق می‌افتد که سالم‌تر است؟
برای درک این تفاوت بیایید به اسطوره‌ها نگاه کنیم، چون می‌دانیم که اسطوره‌ها در واقع نقشه روان ناخودآگاه یک تمدن هستند. در اسطوره ادیپ در یونان باستان، در نهایت پسر بر پدر پیروز می‌شود و جایگاه او را می‌گیرد. این پیروزی در سطح روانی به معنای گذار موفقیت آمیز به بلوغ است. یعنی پسر قانون را درونی می کند، جایگاه نسل قبل می شود و حق ابراز وجود پیدا می کند. اما حالا بیایید نگاهی به حافظه جمعی خودمان بیاندازیم. مثلا شاهنامه و اسطوره رستم و سهراب. آنجا پایان داستان چیست؟
خب، آنجا ماجرا کاملا برعکس است. رستم، یعنی پدر، خنجر را در پهلوی سهراب فرو می کند. پدر فرزند را می کشد.
دقیقا یک پیروزی قاطع، خونین و کاملا تراژیک برای اقتدار پدر.
و این تفاوت تمام داستان روان ماست. در ساختار ما، اقتدار پدر یک اقتدار راهنما و گذرا نیست، بلکه یک قدرت خرد کننده، جاودانه و مطلق است. پیامی که به ناخودآگاه فرد مخابره می شود این است: رقابت با پدر، چالش با اتوریته و تلاش برای گرفتن جایگاه او مساوی است با مرگ و نابودی. وای! در روانکاوی این یک تهدید وجودی محسوب می شود. یعنی فرد احساس می کند هر گونه تلاش برای ابراز وجود، استقلال یا داشتن یک صدای مستقل مساوی است با له شدن زیر چرخ دنده های این اعمال قدرت مطلق.
بگذار یک مثال بزنم. پسری را تصور کن که می خواهد رانندگی یاد بگیرد. یک مربی رانندگی سالم که می تواند همان نقش پدر راهنما را داشته باشد، کنار شما می نشیند، قوانین را یادت می دهد، مراقب از تصادف نکنی، اما هدف نهاییش این است که یک روزی پیاده بشود تا شما بتوانی مستقل رانندگی کنی.
یک مربی واقعی.
درسته. اما در این مدلی که داریم درباره‌اش حرف می‌زنیم، مربی ما یک رفتار کاملاً متفاوت دارد. او اصلاً نمی‌گذارد شما به فرمان دست بزنی. یک فرمان را از دستت می‌کشد، سرت فریاد می‌زند و می‌گوید: اگر دست به این فرمان بزنی، قطعاً تصادف می‌کنی و می‌میری.
تو همیشه باید شاگرد بمانی.
دقیقاً. خب شنونده عزیز، تصور کن تو هم آن فرزندی هستی که در آن گلخانه بزرگ شدی. هیچ من مستقلی نداری و حالا با این دیوار بتونی برخورد می‌کنی. واکنش روانی به این تصادف چیست؟
واکنشی جز خرد شدن در برابر این فشار وجود ندارد. این رویارویی به جای اینکه به رشد فرد کمک کند، درون او را پر می‌کند از احساس گناه عمیق و ترس فلج کننده
و ناتوانی در ساختن هویت.
دقیقاً. در حالت طبیعی، کودک باید قانون پدر را درونی کند تا بتواند در اجتماع روی پای خودش بایستد. اما وقتی این اقتدار تا این حد سرکوبگر است، فرد نمیتواند آن را هضم کند. از مسیر طبیعی رشد خارج میشود و در یک حالت کودکی ابدی گیر میکند.
اما این فشارها بالاخره باید یک جایی رسوب کنند. ما از بیرون سیدی می‌خوریم، اما جای کبودی آن روی روانمان باقی می‌ماند. فکر می‌کنم اینجاست که ما به یکی از ملتهب‌ترین قسمت‌های بحثمان می‌رسیم، اینکه چطور این اجبارهای بیرونی در درون سر ما یک صدا می‌سازند و قطب نمای اخلاقی ما را شکل می‌دهند.
آره، اینجا ما وارد بحث بسیار مهمی می شویم که فروید به آن می گوید فرا خود، همان سوپر ایگو،
همان وجدان خودمان دیگر.
بله، خیلی ها به آن می گویند وجدان. فرا خود نماینده درونی شده قوانین و ارزش های جامعه و والدین در روان ماست.
اما نکته کلیدی روانکاوی ما اینجاست. در روان انسانی که در این ساختار دوگانه بزرگ شده، این قطب نمای اخلاقی از ترکیب دو نیروی به شدت متناقض ساخته می شود.
متناقض؟ یعنی وجدان ما دارد دو تا دستور کاملا متضاد به ما می دهد؟ چطور ممکن است؟
ببین، این فراخود از دو بخش تشکیل شده. بخش اول برخواسته از همان ایثار خفه کننده مادری است. این نیرو مدام مثل یک سایه در ذهن فرد زمزمه می کند که تو باید خودت را کامل فدا کنی. تو تا ابد مدیون این عشق مطلقی و هر تلاشی برای استقلال یک خیانت نابخشودنی است.
و بخش دوم؟
از آن طرف بخش دوم برگرفته از آنون تنبیهگر پدران است که با صدای بلند فریاد می زند.
از حدت فراتر نرو. تو هیچ کاره ای. حق نداری ابراز وجود کنی. حاصل برخورد این دو نیرو خلق چیزی است که به آن می گوییم یک فراخود زخم خورده. یک وجدان بیمار.
صبر کن. یک لحظه من باید اینجا نقش وکیل مدافع شیطان را بازی کنم. شنونده های ما ممکن است الان با خودشان بگویند خب مگر داشتن یک وجدان سختگیر چیز بدی است؟
سوال خوبیه.
آخر ما در جامعه اتفاقاً به آدم‌هایی نیاز داریم که مدام از درون خودشان را کنترل کنند، دزدی نکنند، تقلب نکنند و به قانون احترام بگذارند. آیا این فراخود سختگیر در نهایت باعث نمی‌شود ما شهروندان بهتری بشویم؟
ببینید، باید تفاوت یک وجدان سالم را با این فراخود زخم خورده مشخص کنیم. بگذار یک تصویر بسازم.
یک وجدان سالم شبیه یک سیستم جی پی اس در ماشین شماست. وقتی داری اشتباه می روی، هشدار می دهد و کمک می کند مسیر درست را پیدا کنی. اما این فراخود زخم خورده شبیه یک جی پی اس خراب و ویرانگر است، که هر سمتی می روی آژیر می کشد و می گوید داری می افتی توی دره.
عجب تشبیهی.
این اصلاً راهنمای اخلاقی نیست. این یک شکنجهگر درونی است که فرد را بین دو قطب متضاد فلج می کند. فرد هر بار که می خواهد قدمی برای استقلال بردارد، مثلاً می خواهد شغلش را عوض کند، با یک احساس گناه فلج کننده مواجه می شود. چون حس می کند به صدای مادر خیانت کرده.
و هر تلاشی برای موفقیت هم با صدای پدر سرکوب می شود.
دقیقاً، هر جاه طلبی بلافاصله با ترس از نابودی سرکوب می شود.
چه زندان وحشتناکی!
پس این آدم در یک اتاق تاریک درونی گیر افتاده که درهایش قفل است. نمی تواند با جسارت برود جلو و نمی تواند همان جایی که هست بماند. او همیشه حس می کند یک چیزی کم است. همیشه از خود شرمسار است. خب، روان ما بالاخره برای زنده ماندن زیر این فشار باید یک راه فراری پیدا کند. وقتی فرد نمیتواند سالم مستقل بشود، در دنیای بیرون چطور رفتار میکند؟
خب، روان انسان استاد پیدا کردن استراتژی‌های بقاست، حتی اگر بیمارگونه باشند. وقتی مسیر بلوغ مسدود میشود، فرد برای اینکه له نشود، به یکی از دو مسیر جایگزین پناه میبرد. مسیرهایی که روانکاوانی مثل کوپر آنها را توضیح دادند. مسیر اول چیزی است که به آن میگویند طغیان روان آزادانه.
طغیان روان آزادانه یعنی همون شورش های بی هدف؟
دقیقا همینه. در این مسیر فرد برای اینکه به خودش ثابت کند زنده است، وارد یک جنگ ابدی با تمام نمادهای اتوریته در جامعه می شود. معلم، رئیس، پلیس. اما نکته غم‌انگیز اینجاست که این مبارزه سازنده نیست. فرد فقط می‌خواهد لجبازی کند و اتوریته را تحقیر کند.
یعنی اصلاً دنبال اصلاح نیست.
نه، فرض کن در یک اداره کارمندی سر یک قانون خیلی ساده با مدیرش وارد یک جنگ فرسایشی می‌شود. او تمام انرژیش را صرف این جنگ می‌کند تا فقط به آن نماینده قدرت لگد بزند. این آدم هنوز در نقش پسری گیر کرده که دارد بی وقفه با پدرش می جنگد.
پس این یک جور استقلال تقلبی و ویرانگر است. خب، مسیر دوم چیست؟ برای آنهایی که توان جنگیدن ندارند، چه اتفاقی می افتد؟
مسیر دوم کاملاً برعکس است. گریز واپسگرایانه یا همان تسلیم مازوخیستی. اینجا فرد از هر گونه ابراز وجود به طور کامل دست می کشد، چون ترس از آن اقتدار و احساس گناه برایش غیر قابل تحمل است. او ترجیح می دهد شکست را بپذیرد و به یک موضع منفعلانه پناه ببرد و تلاش می کند با کوچک کردن خودش در پناه اتوریته یک حاشیه امن بسازد. این بازگشت به همان آغوش مادران است.
الان یک لامپ در ذهن من روشن شد. ما دوباره برگشتیم به همان جمله های اول بحثمان. من غلام شمام، خاک پای شمام. پس وقتی ما در برابر یک مدیر یا فرد قدرتمند این طور تا کمر خم می شویم، این اصلا نشانه ادب نیست.
نه، به هیچ وجه. بگذار دوباره یک تصویر بسازم. در مستندهای حیات وحش دیده‌ای بعضی از حیوانات کوچک وقتی جلوی یک درنده قرار می‌گیرند چه کار می‌کنند؟ خودشان را روی زمین می‌اندازند، شکمشان را بالا می‌گیرند و کاملاً خودشان را به مردن می‌زنند. دقیقاً همان رفتار.
این کار را می‌کنند تا درنده خیالش راحت بشود که این تهدیدی نیست و ولش کند. پس این خاک پای شما گفتن‌ها در واقع همان به مردن زدن روانی است. یک استراتژی بقاست.
این دقیق ترین تشبیهی بود که می شد گفت. این جست های انقیادآمیز تلاشی ناامیدانه است برای آرام کردن یک قدرت بیرونی خطرناک. وقتی فرد می گوید من در برابر شما هیچم، دارد مرزهای هویت خودش را داوطلبانه منحل می کند تا در تن دیگری قدرتمندتر هضم بشود. ترجیح می دهد هیچ باشد اما زنده بماند.
چقدر تکان دهنده است. خب، ما تا اینجا داشتیم درباره روان یک فرد صحبت می کردیم. درباره کودکیش و آن فراخود و جی پی اس خراب درون سرش. اما خب، جامعه چیزی نیست جز مجموعه ای از همین افراد. حالا بیا دوربین را ببریم بالاتر. وقتی میلیون ها نفر با چنین ساختار روانی شکننده و ترسیده ای داشته باشیم، چه اتفاقی در سطح کلان اجتماع و سیاست می افتد؟
وقتی دوربین را میبریم بالاتر، میبینیم که این تراژدی فردی چطور به یک بحران مزمن تمدنی تبدیل می شود.
افرادی که در روان خودشان دارای آن من تفکیک نیافته هستند، در جامعه نمی توانند با هم روابط افقی و برابر بسازند.
چون اصلاً استقلال هویتی ندارند که بفهمند صاحب حقند. درسته؟
دقیقاً. پس آنها ناخودآگاه دنبال بازتولید همان دینامیک آشنای خانوادگی می گردند در اجتماع. این افراد مدام به دنبال چهره‌های ایدئالی هستند که بتواند همزمان دو نقش را برایشان بازی کند. هم نقش آن مادر ایثارگر که وعده امنیت می‌دهد و هم نقش آن پدر قدرتمند که جهان را نظم می بخشد.
و این یعنی نهادهای مدنی و قانون هیچ وقت شکل نمی گیرند.
بله، جای قانون را روابط مبتنی بر سرسپردگی محض می گیرد. یا از آن طرف می افتیم و شاهد طغیانهای کور می شویم که فقط برای نابودی پدر فرضی شکل می گیرند.
یعنی ما داریم همون نمایش تلخ خانوادگی را روی صحنه بزرگتر در تاریخمان اجرا می کنیم.
و می رسیم به تراژیک‌ترین پارادوکس این بررسی. پارادوکسی که فهمیدنش واقعاً سخت است. آن عشق مادری که نماد اوج زیبایی فرهنگ ماست، ناخواسته می شود بزرگترین همدست سرکوبگرترین ساختارهای اقتدارگرا.
عجب! چطور ممکن است؟ مادر که فقط می‌خواست از بچه‌اش در آن گلخانه محافظت کند.
نیت او محافظت بود، اما مکانیزم این عشق فرد را از درون خلع سلاح کرد. وقتی مادر با ایثار مطلق اجازه نمی‌دهد مرزهای هویتی شکل بگیرد، عملاً فرد را برای پذیرش اتوریته‌های سرکوبگر در بزرگسالی آماده می‌کند. انسانی که یاد نگرفته روی پای خودش بایستد، برای پیدا کردن امنیت حاضر است به هر اقتداری تن بدهد.
خب، عجب سفر سنگینی بود. بیا یک قدم بیاییم عقب و جنبندی کنیم. بحران جامعه ما خیلی ریشه ای تر از سیاست است. این بحران ریشه در اقتصاد روانی ما دارد. در تعارض بین پیدا کردن امنیت در آغوش مادرانه و وحشت فلش کننده از اعمال قدرت پدرانه. دو نیرویی که در ما یک فراخود زخم خورده ساختند. همان جی پی اس خرابی که باعث می شود یا الکی طغیان کنیم یا شکممان را بالا بگیریم و بگوییم خاک پای شماییم.
دقیقاً همینطوره.
دوست دارم الان شمایی که داری صدای ما را می شنوی یک نگاهی به تعاملات روزمره‌ات بیندازی. کجاها در محیط کار یا خانواده داری باج عاطفی می دهی فقط برای اینکه طرد نشوی؟ کجاها بی دلیل در حال طغیان بی هدفی؟ از خودت بپرس، آیا این صدای یک من بالغ است یا بازتاب همان فرا خود زخم خورده؟ من می خواهم این روانکاوی را با یک سؤال باز تمام کنم. ما می دانیم که جامعه ایران دست کم در دهه های اخیر تغییر کرده. موقعیت زنان و حضورشان در جامعه دگرگون شده. خب، با توجه به این تغییرات، آیا این مادر جدید و مدرن ایرانی توانسته این چرخه را بشکند و یک روان مستقل تربیت کند؟ یا اینکه نه، این زخم تمدنی دارد در یک فرم جدید دوباره بازتولید می شود؟ این سؤالی است که شما باید در ذهن خودتان جستجویش کنید. شاید دفعه بعد که خواستید به کسی بگویید نوکرتم، یک مکث کوتاه بکنید و به بار روانی این کلمات فکر کنید. از اینکه در این روانکاوی عمیق همراه ما بودید، بی نهایت ممنونیم.
امیدوارم همیشه مراقب مرزهای فردیت خودتان باشید.